أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود. فرمایش مرحوم صدر رو مطرح می‌کردیم. ایشون برای اثبات نظریه خودشون سه مقدمه ذکر کردن. مقدمه اول و دوم رو مطرح کردیم. مقدمه اول این بود که ایشون فرمودن گاهی از اوقات اغراض چه تکوینی و چه تشریعی به درجه از اهمیتن که دائره فاعلیت و محرکیت رو توسعه میدن. دائره غرض توسعه پیدا نمی کنه، اما محرکیت و فاعلیت غرض توسعه پیدا میکنه. مقدمه دوم هم این بود که ایشون فرمودن تزاحم بین دو حکم یا در ناحیه ملاک یا در ناحیه امتثال یا به تعبیر ایشون در ناحیه حفظ است، تزاحم حفظی. اما مقدمه سوم مرحوم صدر، ایشون میفهمن ما دو نوع اباحه داریم. یه اباحه اباحه اقتضایی است و یک اباحه اباحه لا اقتضایی است. اباحه اقتضایی و اباحه لا اقتضایی. ایشون میفهمن اباحه اقتضایی عبارت است از اون فعلی که اقتضاء مباح بودن رو داشته. اگر مولا در یه عملی، در یه فعلی، در یه رفتاری احساس میکنه که این باید مباح باشه، ملاک وجود داره برای مباح بودن و مطلق الانان بودن، این اباحه میشه اباحه اقتضایی. اما در برابر اباحه اقتضایی اباحه است به نام اباحه لا اقتضایی. اباحه لا اقتضایی یعنی هر وقت فعلی نه مقتضی وجوب داشت، نه مقتضی حرمت داشت، نه مقتضی استحباب و کراهت داشت، چون سایر مقتضیها درش وجود نداره، مولا میگه مباح است. پس نه اینکه اقتضاء برای اباحه یا ملاک برای اباحه داشته باشه، مباح بودن این فعل خودش دارای مقتضی نبود، بلکه مباح بودنش از این جهت بود که مقتضی سایر تکالیف درش وجود نداشت. اگر مقتضی وجوب و حرمت و استحباب و کراهت درش نباشه، باید چه حکمی برای او جعل و تشریع کنن؟ باید حکم اباحه تشریع کنن. پس چون مقتضی سایر تکالیف درش نبود، از این جهت گفتن مباحه. پس ما دو نوع اباحه داریم، یه اباحه اقتضایی داریم و یه اباحه لا اقتضایی. خب در موارد اباحه لا اقتضایی چون مقتضی برای اباحه وجود نداره، دیگه بحث نمیشه که مثلا تزاحم ملاکی بین اباحه لا اقتضایی و استحباب یا کراهت یا وجوب یا حرمت وجود داره یا وجود نداره، چون دوتا مقتضی برای دو حکم متفاوت وجود نداره دیگه. آیه صد می فهمن کلن اباحه با سایر تکالیف تزاحم امتثالی ندارد. از اون سه قسم تزاحمی که گفتیم، میگن بین اباحه و استحباب، اباحه و حرمت، اباحه و وجوب تزاحم امتثالی نیست. البته نه اون مقام امتثال و منتهایی که آقای خویی تفسیر کردم اونطوری نه، یعنی اینکه ما بخوایم هم حکم اباحه رو عمل کنیم و هم حکم حرمت رو عمل کنیم، اینا تزاحم امتثالی دارن؟ نه. چرا ندارن؟ یه تعبیر از آقایون اینه که اباحه که امتثال نداره. ما از احکام پنجگانه چهار تاش امتثال معنا داره درش، ولی اباحه امتثال معنا نداره. اگر شما بخواد حکم اباحه رو امتثال کنین، این چیکار میکنین؟ امتثال نداره اباحه دیگه. به خاطر این آقایان میفهمن اون حکمی که اصلا در او امتثال نیست از احکام خمسه، حکم اباحه است. این که میگیم احکام تکلیفی رو باید امتثال کنیم، احکام تکلیفی غیر از اباحه. استحباب امتثال معنا داره، کراهت امتثال معنا داره، ولی اباحه رو چجوری باید امتثال کرد؟ اصلا امتثال نداره، چون هیچ خواسته ای درش وجود نداره. از این جهت ما در ارتباط با اباحه و سایر احکام هیچ وقت تزاحم امتثالی نداریم. اما تزاحم ملاکی و حفظی داریم یا نداریم؟ آیه سعد و من بین اباحه لا اقتضایی و سایر احکام هم نه تزاحم ملاکی داریم، نه تزاحم حفظی داریم، تزاحم امتثالی هم که هیچ جا نداشتیم. اما اگر این اباحه ما اباحه اقتضایی باشد، چرا تزاحم ملاکی وجود داره؟ چون بین ملاک اباحه و ملاک حرمت، ملاک اباحه و ملاک وجوب، بین اینا تزاحم وجود داره. کما اینکه تزاحم حفظی هم وجود داره. به هر حال مولا میخواد تحفظ بر ملاک اباحه کنه یا میخواد تحفظ بر ملاک وجوب کنه؟ بین تحفظ بین این دو ملاک مولا میمونه، اینم میشه تزاحم حفظی. پس توجه به این نکته داشته باشید که ما دو مدل اباحه داریم، یه اباحه اقتضایی داریم، یه اباحه لا اقتضایی داریم. البته اباحه در هیچ جا امتثال نداره. این امتثال نداره رو آیه صدر اینجا نمیگه، من از جای دیگه اضافه کردم. اباحه هیچ جا امتثال نداره، ولی ایشون میفهمن تزاحم امتثالی بین اباحه و سایر تکالیف پیش نمیاد هیچ وقت. حتی اباحه اقتضایی تزاحم امتثالی پیش نمیاد، ولی تزاحم ملاکی و حفظیشون میان پدید. اون از کدام حرف آقای خویی بود ها؟ نه نه کنید، حرف آقای خویی با حرف آقای صد مختلفه. آقای صد منظورش از امتثال یعنی اتیان به متعلق تکلیف. منظور از آقای صد از امتثال یعنی اتیان به متعلق تکلیف. منظور آقای خویی از تزاحم در منتها یا مرحله امتثال یعنی حکم عقل به لزوم اتیان یا به لزوم ترک، یا به حسن اتیان یا به حسن ترک، و یا حکم عقل به استحقاق عقوبت و عدم استحقاق عقوبت. این دوتا رو با هم خلط نکنید. پس آقای خویی وقتی میگفتن مرحله امتثال، مقام امتثال یا منتهای تکلیف، منظورشون حکم عقل به لزوم یا به حسن بود، ولی آقای صد منظورش به اتیان متعلقه.
باشه.
نه، حرف آقای خویی یه چیز دیگه بود، آقای صد اصلا اون بحثو نمیه. خب آقای خویی هم نکنید، آقای خویی هم در اون جایی که بحث تزاحم و مطرح میکنن، امتثال رو همین معنایی میکنن که اینجا آقای صد معنا میکنه. آقای خویی در مسئله تزاحم امتثال رو چی معنا میکنه؟ همین معنا میکنه. اونی که گفت من اینو دارم تکرار میکنم، آقای خویی گفت مقام امتثال، نه خود امتثال. گفت تضاد در مرحله امتثال، نه تزاحم در نفس امتثال. اینو من همونجا هم که فرمایش آقای خویی رو میگفتم تأکید میکردم. مرحله امتثال عقل یه درکی داره، به لحاظ اون درک تضاد به وجود میاد. و الا آقای خویی هم وقتی گفت تضاد به لحاظ منتها، به خاطر مرحله منتها، نگفت تزاحم در امتثال، چون امتثال یعنی اتیان و اباحه اتیان نداره اصلا.
حالا ما حکم عقل بگیرم
مثلا چی تضاد داره؟
تضاد
داره اما حکم عقل باشه بین اباحه و بین اباحه اقتضایی یا لا اقتضایی. خب آیه خویی همینو گفت، گفت تضاد داره دیگه. تضاد داره یعنی وقتی که میگن واجبه، عقل میگوید من تو را ملزم میدانم به اتیان. وقتی میگن مباحه یعنی ملزم نمیدانم. فرق میکنه چه اقتضایی چه لا اقتضایی. آی خویی گفت تضاد در منتها و مقام امتثال هست، یعنی عقل حکم میکنه اگه مباح باشه میگه تو ملزمه و انجام نیستی، حکم به حسنم نمیکنم. حتی ایشون بین استحباب و اباحه گفت تضاهم وجود داره، تضاد وجود داره، چون عقل در استحباب میگه من میگم حسن دارد اتیانش، ولی اگه مباح باشه میگم من حسن نمیبینم در اتیانش. به هر حال حسن داره و نداره که این تضاد با هم نقیزه اینن یا ضد اینن. به خاطر این کنید این مرحله امتثال و مقام امتثال با نفس امتثال فرق میکنه ها. از این جهت با دقت این دو تا کلام رو تفسیر کن.
التزام عملی خیلی تعریف داشته باشه، اینجا نمیشه بگیم امتثال نکرده دائما ملتزم به فعلش باشه، دائما ملتزم به ترکش میشه.
ملتزم به فعل و ترک یعنی
یا فعلش مثلا ملتزم باشه یا ترکش ملتزم باشه
نه این معصیت نیست. حالا ما از این نکته‌ای که مطرح کردیم تو قبح قابل بیان بیشتر صحبت میکنیم. اونجا به یه مناسبتی خصوصاً آقای لاریجانی یه اشکالاتی به آقای صدر دارن، اونجا ایشون بر اساس اباحه اقتضایی باز با آقای صدر اشکال میکنن. به مناسبت حرف ایشون اونجا مباحثی مطرح میکنیم که این حرف هم مطرح میشه. حالا اونو تو اون قبح قابل بیان باز بیشتر است. اینو کنید آیه صدرم تقریبا بر اساس همین مفروضه حرف میزنه که همه احکام تکلیفی تشریعات شارعه حتی اباحه لا اقتضاییه. اباحه لا اقتضایی خلوب واقع از حکم نیست، اباحه لا اقتضایی منطقت الفراق نیست، اباحه لا اقتضایی هم تشریع از تشریعات شارعه. یه مفروضه است. اینا کارید مفروضه اصولین و فقها عدم خلو واقع از حکمه. به هر حال اگر یه فعلی و پدیده ای نه مصلحت وجوب داشت، نه مصلحت حرمت داشت، نه مصلحت استحباب داشت، نه مصلحت کراهت داشت، اما این که حکم داره و اما اینه که حکم نداره. اگه حکم نداره شد خلو واقع از حکم، اگه حکم داره پس اباحه لا اقتضایی هم از تشریعاته. اگر این حجر اساسی، این سنگ بنای تفکر اصولی عدم خلو واقع از حکم رو شما پذیرفتید، پس اباحه لا اقتضایی هم از تشریعات شارعه، ولو لا اقتضایی. لا اقتضایی یعنی شارعه نمیتونه ما رو همینطور متحیر بگذاره. میگه خب حالا اینا که نداره چی؟ میگه خب پس مباح. مباح خودش تشریع از تشریعات شارعه.
تضاد دارن با هم دیگه، احکام تکلیفی با هم
تضاد دارن. اگه ما اباحه لا
اقتضایی رو بگیم خب اینجا بین
اباحه لا اقتضایی و مثلا احکام مثلا تضاد تضادش همون تفسیر آیه خویی میشه، تضاد لازم حکم عقل دارن. احسنت. نکنید اون تضاد رو آیه خویی خوب تفسیر کرد. یعنی شما حرف آیه خویی و آیه صدر رو بذارید کنار هم جمعش حرف قشنگی شد دیگه، هم تضاد شد. الا اینکه اباحه لا اقتضایی نقض یک قاعده کلی در علم اصوله و اون تبعیت احکام از ملاکاته. یعنی شما اگر بگید اباحه لا اقتضایی تشریع از تشریعات شارعه، از این منم میگید احکام تابع ملاکاتن دیگه. بعد چجوری اباحه هست و اقتضای اباحه نیست؟ پس این نقض یک قاعده دیگه میشه. ما خیلی از جا موندیم که دو تا قاعده رو با هم دیگه نمیتونیم تحفظ کنیم، هم عدم خلو به واقع از حکم، هم تبعیت احکام از ملاکات. ما اگر بگیم عدم خلو به واقع از حکم، خب میگیم اینجا حکم اباحه کرده، باز باید نقض کنیم قاعده چی رو؟ قاعده تبعیت احکام از ملاکات. الا اینکه بگید خود همین که هر چیزی که ملاک چهار حکم دیگه رو نداشت اباحه میکنه، این خودش لونی از تبعیت احکامه، از ملاکه. فرضاً میرسید، چون من عرض کردم که این نقض قاعده تبعیت احکام از ملاکات شد، به قائل ان یقول خود این یه جور تبعیت دیگه، همین که چون ملاک دیگه ای نداشت ما اباحه جعل کردیم شد تبعیت. حرف بعدی نزدم، این خودش یه نوع تبعیت احکام از ملاکات. خب حالا اجازه بدید که من خیلی از بحثم دور نشم، فقط من گاهی وقتا یه اشاره میکنم که به شما سرنخ بحثو بدم، بگم که فکر نکنید بنبست دیگه، نه، یه سرنخ این بحث داره، میتونید اینو پیگیری کنید. چی فهمیدید؟
نه،
نه تضاد نداره، چون تضاد ملکی نداره. نه آره، در منتها ولی تضاد داره. بسیار خوب، آیه سعد میفهمد این سه مقدمه ای که من گفتم اگه اینا رو کنار هم بگذارید دیگه جمع بین حکم واقعی و ظاهری روشن میشه، که هیچ محذور و مشکلی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری وجود نداره. چجوری میشه؟ خب هر جا اغراض مولا به درجه ای از اهمیت باشه که دایره فاعلیت و محرکیت رو بخواد توسعه بده، چون غرض توسعه پیدا نکرد که شما بگید اینا در ناحیه ملاک با هم تضاهم پیدا کردن، بلکه چی توسعه پیدا کرد؟ دایره فاعلیت. من دیروز اینطوری مثال میزدم، من تشنم یه لیوان آب میخوام، ولی انقدر تشنم که اگر کسی 10 متر گشت گفت آب پیدا نکردم، میگم نه بیشتر بگرد 50 متر بگرد، ولی این یه لیوان آب تبدیل به 2 لیوان آب نشد، بازم من 1 لیوان آب میخوام. آیه سعد میفهمد غرض توسعه پیدا نکرد، یعنی اونجایی که گفتی 10 متر بگرد 1 لیوان آب میخواستی، اونجایی که گفتی 50 متر بگرد 5 لیوان آب میخوای، نه بازم 1 لیوان آب میخوام. غرض من بیشتر نشد، توسعه پیدا نکرد، محرکیتش بیشتر شد، فاعلیت. آیه سعد میفهمد اون جایی که مولا میگه نماز جمعه بخوان، همون مصلحت نماز جمعه رو میخواد. اونجا که میگه در ارتباط با بحث نماز جمعه احتیاط کن، بازم همون مصلحت نماز جمعه رو میخواد، اما در یک دایره اوسعتری داره این تکلیف رو میگه. این به مقتضای مقدمه اوله. پس در حقیقت دایره فاعلیت و محرکیت رو توسعه داده، ولی خود غرض چیه؟ خود غرض به حد اولشه، غرض اصلا توسعه پیدا نکرده. چون غرض توسعه پیدا نکرده، شما نمیتونید بگید اون جایی که محرکیت و فاعلیت داره با غرض موجوده در او با هم تضاهم یا تعارض پیش میاد. غرضی نبوده دیگه، غرض همون 1 لیوان آب بود دیگه. اگه من گفتم 100 مترم بگرد، بازم برای 1 لیوان آب گفتم بگرد، این 1 لیوان آب 2 لیوان آب 3 لیوان آب نشد دیگه، غرض من توسعه پیدا نکرد. تا بگید این غرض تضاهم میکنه با اغراض دیگه، نه، غرض همون بود که بود. خب اینجا هم از باب تضاهم حفظیه، به هر حال مولا برای تحفظ بر اغراض خودش باید تدبیر بکنه. اگر به جعل اول و به حکم اول و به تکلیف اول نتونست بیان کنه اغراض خودش رو و دایره اون رو، باید به جعل دوم و حکم دوم اینو بگه. به ما گفت که نماز جمعه بخون، به ما نرسید، باید بگه قف عند الشبهه، باید بگه فحتت لدینک، یعنی احتیاط رو واجب کنه که خودش تحفظ کنه بر اون غرضی که با خبر است از درجه اهمیتش، میدونه این غرض غرض مهمی است، این باید علا ایحال برش تحفظ بشه، چون این غرض رو مهم میبینه و میخواد تحفظ بکنه، میگه فحتت مدینک. خب در ارتباط با مواردی که مولا میاد میگه رفع ما لا یعلمون، حتما اباحهش باید اباحه چی باشه؟ باید اباحه اقتضایی باشه. در موارد اباحه لا اقتضایی معنا نداره که مولا رخصت و رها بودن و آزاد بودن رو بیا ترجیح بده بر اون لزومه. پس هر جا مولا برای ما براءت جعل میکنه، حتما باید اباحه اباحه اقتضایی باشه و اون ملاک اهم از ملاک لزومی باشه. به خاطر این شما صورتشو میتونید فرض کنید، مولا یه جایی میگه احتیاط، یعنی اونجا درجه لزوم بیش از درجه اباحه، یه جا هم میگه براءت، یعنی درجه اباحه بیش از درجه لزومه. از این جهت ایشون میفرمان که به نظر ما به راحتی بین حکم واقعی و ظاهری جمع میشه. آیه سعد برای تکمیل فرمایش خودشون میگن به هر حال به این دقت کنید که مولا دو مرتبه از فعلیت داشت. یه مرتبه از فعلیت، فعلیت قبل از تزاحم حفظی بود یا صرف نظر از تزاحم حفظی بود. اون فعلیت این بود که حبش، بغضش، ارادش به فعل به حد تام رسیده بود، فعلی بود. مثلا مولا وقتی که گفته بود به طور مثال نماز جمعه واجب است، محبت داشت، میخواست، اراده داشت. وقتی گفته بود فلان شی حرام است، کراهت داشت، ناراحت بود، بغض داشت، همه اینها وجود داشت. اما اونجایی که میخواد تحفظ کنه بر این دو تکلیف یا دو ملاک، میبینه نه، علی رغم این که اون حرمت در نظرش مبغوزه، اما نمیتونه تحفظ کنه هم بر ملاک او هم بر ملاک اباحه. از این جهت میاد میگه رفع ما لا یعلمون. پس نگید در اونجایی که مولا گفته رفع ما لا یعلمون، اون تکلیف حرام مشکوک غیر فعلی بوده، نه اون تکلیف حرام مشکوک که الان با براءت نادیده گرفته میشه، اونم مرتبه از فعلیت رو داشته اما قبل از تزاحم حفظی، صرف نظر از این که به هر حال مولا نمیتونه بر دوتا ملاک تحفظ کنه، بغضش رو داشته، کراهتش رو داشته، همه اینها در ارتباط با اون وجود داشته. اما وقتی که به مرحله تزاحم حفظی میرسه، خب بله، ملاک اهم رو در نظر میگیره و از او حفاظت میکنه. به خاطر این آیه سعد میفهمن که ما دو درجه و دو مرتبه از فعلیت رو میتونیم در احکام تحفظ کنیم و بهش نظر داشته باشیم. یک عبارت است از فعلیت صرف نظر از تزاحم حفظی، یکی عبارت است از فعلیت با توجه به تزاحم حفظی. از این جهت همه احکام واقعی که حکم ظاهری برخلافش هست به نظر آیه سعد میشه احکام فعلی، یعنی اراده بر طبقش هست، کراهت بر طبقش هست، خوب هست، بغض هست، جهل هست، تشریع هست. ایشون میگه این فعلیتی که من میگم نه صرف وجود ملاکه، به این دقت کنید، منظور از فعلیت من صرف وجود ملاک نیست، بلکه منظور از فعلیت من چیه؟ منظور از فعلیت اینه که نه حب و بغض، اراده و کراهته. لعل موضوعش هم محقق باشه، ولی غیر از علم. بعد آیه سعد میفهمن که شاید آخوندم حرف ما رو میزنی، یعنی به عبارت دیگه شاید ما هم حرف آخوند رو میزنیم. آخوندم میگه ما دو مرتبه از فعلیت داریم. ایشون میگه شاید آخوندم منظورش از دو مرتبه از فعلیت همین بود که ما اینجا گفتیم، که ما عرض کردیم خود آخوند تعبیر میکنه به فعلیت من بعض الجهاد و فعلیت من جمیع الجهاد. آیه اصفهانی در تفسیر آخوند میگه فعلیت من قبل المولا و فعلیت من قبل العبد، میگه یه فعلیت دیگه هم آخوند داره. آیه سعد میفهمد آره دو مرتبه از فعلیت هست، لعل آخوندم از دو مرتبه از فعلیت نظرش این بود، یعنی صرف نظر از حفاظت بین دو ملاک یه فعلیت، با توجه به حفاظت از دو ملاک و تزاحم و وجود تکلیف مزاحم، اینم یه مرتبه از فعلیت. بله حکم واقعی صرف نظر از تزاحم حفظی این دو مرتبه از ملاک رو داره، ولی در فرض تزاحم حفظی نه دیگه، حکم واقعی خالصه این رو ممکنه نداشته باشه. از این جهت های صد میفهمن این دو مرتبه از فعلیت هست و اینجا یک توفیقی و جمعی بین حرف آخوند و حرف های صد میشه، میگن لعل آی آخوند هم همین رو داره میگن. بالاخره
اون مصلحت اباحه که رفع مالا رو برای اساس شده، اون مصلحت هم برای نوع مردم هست دیگه.
در رفع مالا یعلمون
در طبع اشخاصی که جاهلن اون باهره مصلحت اهمه براشون مثلا غالب میشه که بعد مولا و اراده برای باهر براشون اونه که عالمن نه جوریه این اونه که عالمن
اونایی که عالمن اصلا موضوع تزاحم حفظی ندارن، اصلا تزاحم حفظی در فرض جهل و شک دیگه، در فرض علم اصلا موضوع برای تزاحم حفظی نیست. آیه سعد می فرمان یک فعلیت صرف نظر از تزاحم حفظی، یه فعلیت با توجه به تزاحم حفظی. خب اونجایی که من می دونم حکم واقعی رو تزاحم حفظی داره، نه دیگه حفظ شده دیگه ملاک.
منظور اصلا من این
جایی که مولا باید یک اقدامی بکند که به سبب اقدام مولا حفظ بشه ملاک او، یعنی مورد برای تزاحم حفظی، اونجا کجاست؟ اونجا برای عالم به حکم هم هست؟ نه دیگه، عالم به حکم که تزاحم حفظی نداره، اون مال کیه؟ مال جاهل به حکمه. به خاطر این در موارد علم به حکم نسبت به عالم حکم یه نیاز به اقدامی برای حفاظت از حکم و ملاک نداره، نسبت به جاهل به حکم داره. از این جهت تزاحم حفظی فقط نسبت به اون معنا داره و برای اون میشه دو مرحله فعلیت، دو مرتبه فعلیت. آیا آخون گفت اون ملاکی که حتی در فرض جهل هم شارع میخواد اون فعلی من جمیع الجهات بود؟ یعنی حتی بعد از تزاحم حفظی هم من اینو میخوام، آره دیگه، یعنی اون فعلی من جمیع الجهات فعلی بعد از تزاحم حفظی بود، فعلی من بعض الجهات فعلی قبل از تزاحم حفظی بود. ما بعد از تزاحم حفظی یکی از دو حکممون فعلیه. برزن برسید بعد از تزاحم حفظی نمیشه هم ملاک لزومی فعلی باشه هم ملاک اباحه فعلی باشه، بلکه یکی از این دوتا فعلیه. اگه گفت رفع مالا یعلمون ملاک اباحه فعلیه، اگر گفت فهتت لدینک ملاک لزومی فعلیه. اونی که اندت تزاهم فعلیست اون فعلی من جمیع الجهات به نظر خود، ولی اونی که قبل از این فعلیه فعلی من بعض الجهات. آقای سعد میگه لعل آخوندم همین حرف رو میزنه، مقصودش همینه به بیان ما،
به اشتراک احکام رو اینجا حل
کرده. دقیقا آقای سعد این فعلیت رو گفت که مشکل اشتراک احکام حل کنه، گفت اشتراک احکام یعنی حتی در فرض جهل هم ما یه مرتبه از فعلیت ساختیم. این که شما بگید اشتراک احکام صرفا در حکم انشائی است، نه، من اثبات کردم که اشتراک احکام در حکم فعلی است. چرا؟ چون حتی همون حکمی که الان برخلافش حکم ظاهری داریم ما گفتیم چیه؟ گفتیم فعلیه. پس احکام مشترکن بین عالم و جاهل حتی در مرتبه فعلیت، اما فعلیت من بزل جهات. آی سعد می فهمم با این فعلیتی که من ساختم دیگه شما نمیتونید بگید حرف تو شد تصویب و تو اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو قبول نداری و کلی پشت سر ما حرف بزنی. نه دیگه، این حرفی که ما زدیم اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو پذیرفتیم و از مرتبه انشاء به مرتبه فعلیت قبولش کردیم.
همین بعد از تزاحم فقط یکیش
فعلی من جمیع الجهات، فعلی من بعض الجهات هست، یعنی اراده بود، کراهت بود، هنوزم هست. به خاطر این حسن احتیاط داریم، حتی همون جایی که مولا گفته براءت حسن احتیاط داره یا نداره؟ چرا؟ چرا حسن احتیاط داره؟ چون فعلی من بعض الجهات. علت این که در هر جا که مولا گفته رفع مالا یعلمون احتیاط حسن هست یا حسن نیست؟ چرا حسن هست؟ چرا حسنه؟ چون اراده و کراهت بوده دیگه طبقش. خب پس چرا گفته رفع مالا یعلمون؟ خب او در وقتی که میخواد حفاظت کنه یا باید بگه فهتد یا باید بگه رفع مالا یعلمون، دوتاشو که نمیتونه بگه. تا تزاحم حفظی، یعنی من بر یکی از این دو تکلیف میتونم حفاظت کنم، بر هر دوش که من نمیتونم حفاظت کنم. ولی اون اراده هست یا نیست؟ بله حب هست، اراده هست. البته اراده در اون درجه مثلا شدید وجود نداره، ولی حب و اراده هست. از این جهت حسن احتیاط معنا داره. رسیدید به عرضم؟ آیه صد میگه با این تصویری که ما کردیم، خب احتیاط باید حسن باشه حتی در موارد براعت. ترجیح من براعت را بر احتیاط از باب اینه که نمیتونم بر هر دو حفاظت کنم و ترجیح دادم که بر اباحه حفاظت کنم، اما ملاک اون لزوم هم که هنوز وجود داره، اراده وجود داره. ما گفتیم اونم در مرتبه ای از مراتب فعلیت بود دیگه. بله دیگه، ولی در مرتبه فعلی من بعض الجهاد، نه فعلی من جمیع الجهاد، در مرتبه فعلی من بعض الجهاد هستن. پس ما هم تحفظ بر اشتراک کردیم، اشتراک بین عالم و جاهل، و هم تحفظ کردیم که اشتراک بین عالم و جاهل در مرتبه فعلیت هست نه در مرتبه انشاء، و هم تحفظ بر این کردیم که فعلی من جمیع الجهاد مال اون ملاکی است که بر طبق او حکم ظاهری وجود داره. اگه بر طبقش حکم ظاهری وجود نداشته باشه ملاک نداره. الان نظریه ما جمع آیسد، نظریه ما جمع بین همه اصول مفروضه است که درست میدونستیم. خیلی عالی، قشنگ، خوب و بی مشکل.
چون ما ملاک واقعا رو اهم میدونیم که ما این تخصیص و این خواهر هم داری اهم باشه. این کی میشه هم باشه؟ وقتی که مشکل از طرف خود مولا باشه دیگه. وقتی مولا یک کار کرده باشه که رسیده باشه تکلیف، یعنی مثلا بگیم صادر نشده باشه نه به که به دست مکرر کنه، وقتی که مولا میگه من یعنی باید علی صادر به بندگاش بندگانش نگاه کنی دیگه، نه که اون جاهلا برای من اهمه که تخصیص داشته باشن، آزادی داشته باشن، ولی عالم ها نباز برای من اهمه که اتفاقا لزوم رو
نه مشکل ضرورتا به مولا بر نمیگرده. مولا که گفته بعد کتابا رو زدن آتیش دادن خائنی، تقصیر من چیه؟
نه اینجا اهم بودن این که تشخیص داشته باشه
معنی نداره، نهایت
برابر. نه نکنید باشه، نمیخوام بگم این مصلحت آخر، یعنی اون مصلحت اهم بشود اباحه، بشود تشخیص. این وقتیه که یک مشکلی من برگرده مشکل به مولا، و او هم وقتی اون مشکل به مولا میاد باید برای همه این آزادی رو خواهد، نه باید برای جالبی. میخوام بگم اونجا یعنی باید یا تکلیف در مرحله انشا مشترک باشه، تو مرحله فعلی دیگه باید مشترک باشه. باز این اشکال باید تصمیم کنیم چطور میشه اباحه اهم باشه ولی فقط برای جالبی.
مولا چرا از اول گفت نماز بخون؟ چون یه ملاک ملزمی بود که میخواست این ملاک ملزم تحصیل بشه. خب حالا به هر دلیلی اون ملاک ملزم به من نرسید، یه اقدام ثانوی باید بکنه یا نه؟ به همون دلیلی که از اول گفت نماز بخون، الانم باید بگه احتیاط کن. به عرضم برسید، مولا از اول چرا بر ما واجب کرد یک عملی؟ خدا میگه که من دارم به شما منت میگذارم که تکلیف میکنم به شما. این چه منتیه؟ خب من دارم مصالح شما رو بهتون میگم، اما این من نگم مصالحتون رو، شما از کجا میفهمین مصلحتون چیه؟ پس به همون دلیلی که مولا از اول به ما گفت نماز بخون، باید اقدام دومی بکنه که این ملاک نماز حفظ بشه. ها رو گفتیم نماز بخون نرسید به ما، تو مقصر نبودی، تو حرفتو زدی. در طول تاریخ یه عده مانع شدن که حرفتو به ما برسه. خب حالا یه اقدام دومی نباید بکنی مولا؟ به همون دلیلی که اقدام اول رو کردی. این تعبیر دعای کومن خیلی تعبیر قشنگی، حبنی لابتداء کرمک، یعنی تو آغازگر یه لطفی بودی، خب به خاطر همون دلیلی که اول به من لطف کردی، دومم لطف کن، سومم لطف کن، چهارمم لطف کن. اول که به من لطف کردی، من کاری کرده بودم لطف کردی؟ نه، حالا هم کاری نکردم، پس بازم لطف کن. حبنی لابتداء کرمک، تو که آغازگر لطف بودی چرا لطف رو شروع کردی؟ تو چرا از اول شروع کردی به من لطف کردن؟ همون چرایی امروز هم وجود داره. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که تو خوبی، دلیلش این بود که تو کریمی. خب روز اول چرا گفتی نماز واجبه؟ خواستی که من این ملاک ملزم رو رعایت کنم، درسته؟ خب حالا به هر دلیلی به من نرسید، با اقدام دوم تحفظ کن بر ملاکش. اقدام دوم چیه؟ اقدام دوم اینه که به او فحتت ندینه. چی میفهمید؟ خب فرض اینه که براءت و اباحه اقتضاییه. اقتضایی یعنی خدا میگه یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. من یه جوری یه زمانی دوست دارم که تو خودتو اصلا در سختی قرار ندی، حتی پیغمبرم باشی میگم لم تحرم ما احل الله لك، ما انزلنا عليك القران لتشقى، ما که قرآن رو نازل نکردیم که تو اینقدر به زحمت بیفتی، اصلا برای این نبوده. یورید الله به کمول یوز ولا یورید به کمول اس. یعنی من گاهی وقتا یه رخصی دارم که دوست دارم تو اصلا به اون رخصت من اخذ کنی، من میخوام راحت باشی. این راحتی ملاک داره، این اقتضا داره. به همون دلیل مرزم تمام بشه، به همون دلیلی که من اول گفتم که این مباهه بر تو، الان دوباره هم بهت میگم رفع مالای علمون بر تو مرفوعه. چی میفهمم؟ مخوال مستحب ترجیح داشته ولی مباه که نداشته دیگه. تزاهم بین مستحب و مباه یا واجب و مباه؟ خب تزاهم بکنن اگر ملاک مباه مهمتر از ملاک واجب، باید بگه مباه مقدمه. نه، نمیشه در جمعی مشتبهات، نه در هر مشتبهی. اینی که شما میگید این تزاهم ملاکیه، آیه صد میگه من تزاهم حفظی میگم. تزاهم ملاکی در تک تک مورده، بله در تک تک مورد من نگاه کردم دیدم بخوابی بهتری یا نماز بخونی بهتری، دیدم نماز بخونی، این تزاهم ملاکیه. ولی در جمع مشتبهات چی؟ به هر حال 100 تا مشتبه، 30 تاش واجبه، 70 تاش مباحه. من بر 30 تا تحفظ کنم ملاک لزومی یا 70 تا ملاک ترخیصی، اینجا میگم رفع مالایانم. سوال شما در تزاهم ملاکی یعنی هر عملی مولا میبینه اون ترخیصش مهمتری یا الزامش مهمتری. آیسر میگه ما که اصلا تزاهم ملاکی نمیگیم، تزاهم حفظی. تزاهم حفظی یعنی در مجموع مشتبهات باید چه کار کنه. حالا ایشون میگن که خب چرا برای عالم نمیگه این کارو بکن؟ عالم در تزاهم ملاکی خوبه، در تزاهم حفظی خوب نیست. اصلا عالم که تزاهم حفظی نداره، او تزاهم ملاکی داره. تزاهم ملاکی یعنی هر فعلی، همین مثالی که زدم، مولا میبینه ما بخوابیم یا نماز بخونیم، سر صبح خوابمون میاد دیگه، کدوم یکی ملاک داره؟ می نماز خوندن، این میشه تزاهم ملاکی. برای عالم تزاهم حفظی نداره، برای عالم لامحاله تزاهم ملاکی داره.
مثلا از اینا
چی بود؟
در وقتی که میشه علم پیدا کرد، یعنی بعضی عالمان تو همین لحظه این دارن، زمانی که بعضی عالمان بعضی جاهلن، اون وقت توی فرض داره جاهلینش مولا بگه بعد شما برای شما ملاک دارد که تحقیزایی در بین دوتا اهمین است که شما مجبز داشته باشید. میگه وقتی که
یکی
همین الان میتونن عالم باشن، برای
اینا
چرا هم باشه مجوز؟
ها، اون یه بحث دیگه است، خودشون مطرح میکنه. نه، سوال شما این نبود، حالا این شد. خب بسیار، حالا اون یه بحث دیگه است. این بحث دیگه خدای صد مطرح میکنه که آیا جعل حکم ظاهری در فرض امکان تحصیل علم هم معنا داره یا معنا نداره؟ یه بحث دیگه است. و الا بله، امام زمان خب خدا بهش الهام کرده، میدونه، خب او عالمه، ولی ما عالم نیستیم، نمیدونیم بگیم چون امام زمان عالمه دیگه چرا برای ما شما حجیت قرار دادید. ولی آیه صد این بحث رو مطرح میکنه که همه این حرفایی که ما زدیم ممکنه که در فرض انسداد باب علم خوبه، در فرض انسداد، چون نها کنید، چون این عالم و جاهل که میگیم لازم نیست فی زمان نباشه. عالم در زمان امام صادق بوده، در زمان ما جاهله. اشتراک بین عالم و جاهل شما دارید فرض میکنید، در هر زمانی بعضیا میدونن بعضیا نمیدونن، اصلا اشتراک عالم و جاهل این نیست. اونایی که زمان امام صادق بودن حکم مسئله رو میدونستن، ما نمیدونیم، این میشه عالم و جاهل. یعنی مبنای سوال شما این بود. حالا آیه صد خودش صورت مسئله رو طرح میکنه که آیا در انفتاح باب علم هم حجیت زن معنا داره یا حجیت زن معنا نداره. پس این عالم و جاهل که میگیم لازم نیست در هر مسئله امروزه یه عده بدانن یا عده ندانن. نه، عالم و جاهل یعنی اونایی که در زمان پیغمبر و امام بودن میدونستن ولی به ما نرسیده. اشتراک عالم و جاهل یعنی بین اونایی که میدونستن که در زمان امام بودن و ما که الان در عصر غیبتیم که هممون نمیدونیم، بازم اشتراک عالم و جاهله. روشن شد اون مفروضه شما؟ آره، مربوط به بعد از فحص. ما براءت قبل از فحص رو میگیم جاری نیست. یعنی شما میخواد بگید اصلا فرض انسداده، اینو میخواد بگید و منافاتی با اشتراک احکام بین عالم و جاهل نداره، چون عالم زمان پیغمبر و جاهل ما که در زمان غیبتی. حالا این حرف شما حرف خوبیه که بگیم خب بعد از فحص پس فرض انسداده. حالا شما میگید امام زمان که میدونه، میگه و امام زمان میدونه که به وحی و الهام میدونه، اون که انسداد رو تبدیل به انفتاح باب علم نمی کنه، میگه ما انفتاحی نمیشه. آره، یعنی همون وحی و الهامی که عرض کردم. حالا اجازه بدید آیه سعد میخواد بگه حتی من فرض باب انفتاح هم میتونم بکنم. یعنی همه این حرفایی که زدیم حتی در فرض باب انفتاح تصور داره. من بحث وقوع نمی کنم، میخوام بگم همین مدل جمع حکم واقعی و ظاهری که گفتیم حتی در فرض انفتاح هم قابل تصوره. این هم قابل تصور. پس نکنید ایشون داشت میگه به قول این آقا که ما میگیم بعد از فحص، بعد از فحص خلاص پیدا نکردیم دلیلی. پیدا نکردیم یعنی انسداد دیگه، اگه انسداد نبود که بعد از فحص پیدا میشد و منافاتی با اشتراک نداره. حالا اگه فرض کردیم که نه انفتاح باب علم هم باشه، یعنی مثلا فحص فحص متعارفه، به یکی میگیم تو خودتو خلاصه هلاک کن تا پیدا کنی، ممکنه یه همچی اتفاقی بیفته. آیه صد میگه اینجا هم معنا داره. اینجا چجوری معنا داره؟ حالا من دارم مثال میزنم دیگه، اینا همش مثاله. فرض انفتاح چون اساسا فرض اینه که ما دسترسی نداریم دیگه، چون دسترسی نداریم شده رفعمانوی. خب اون چجوریشو خودتون مطالعه کنید، چون وقتمون تموم شد دیگه. وقتمون اللهم صل علی محمد.